هدن للناس وبينات من الهدى والفرقان وجلت فيه ليلة القدر وجلته فيا ذا المن فلا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار فيما تمن برحمتك يا أرحم الراحمين.
از آتش دل در غم جانان بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشان بسوخت. از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانان بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. آشنایی نه غریب است که دلسوز من است، چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آب میخانه بسوخت. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. سینه از آتش دل در غم جانان بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشان بسوخت. Thank you.
اطاعت و عباداتتون سخت بود، بالاخره گذشت دیگه، قبول باشه انشالله. خدمتتون عرض شود که همکار گزارشگرم سرکار خانم پهلوانی امروز همسری زدن به آسایشگاه جانبان و حال و هوای جانبازای محترم و عزیزمون تو مارمیزون بشنویم.
قرار جانانه
در کنار یکی از یادگاران 8 سالفای مقدس جناب آقای حمید احدی از جانبازان عزیزمون باشیم، هم یک عرض ادب و ارادت خدمتشون داشته باشیم و همین که مرور خاطرات رو بکنیم. واسینا جناب آقای احدی
ممنونم از بزرگواریتون، متشکرم.
سلامت باشین جناب آقای احدی. از جانبازیتون شروع کنیم یا از زمان جنگ رفتن به جبهه؟
اولین باری که بنده به جبهه رفتم 4 مهر سال 1159 بود.
چند ساله می شدین آقای احدی؟
من 25 سالم بود.
و مجرد دیگه؟
نه،
اجازه خانومتونم بود یا نبود؟
نه، اجازه ای در کار نبود اون موقع، همه خودشونم، ما هم نمی رفتیم، خودشون برید. این تو واقعیش
25 سالتون بود ابتدای جنگ و راهی جبهه شدید؟
بله. اونجا توی اون غرب کشور که ما رسیدیم، سرپلزه‌ها منطقه مأموریتم بود، یه کتابم نوشتن به عنوان روز نهم.
بله.
اون کتاب سرگذشت گروه ماست دیگه، به سرپلزه‌ها رسیدن. هیچ کس تو سرپلزه‌ها نبود وقتی ما رسیدیم. عراق تا پمپ بنزین سرپلزه‌ها رسیده بود، انقریب بود که بیاد و سرپلزه‌ها رو کلن بگیره. ما وارد شدیم، یک نفس تازه‌ای در اونجا دمیده شد. خدا بیامرزه شهید شیرودی و همکارش هم از پادگان دژ از اونجا اومدن با هلیکوپتر. اونها از با هلیکوپتر می‌زدن، ما هم از زمین می‌جنگیدیم با عراقی‌ها، تا اینکه اینا رفتن توی کورموش مستقر شدن عراقی‌ها و دیگه تا آخر جنگ هم تقریبا همونجا بودن، زمینگیر شدن. از اونجا آغاز شد، منم اونجا مجروح شدم. جمعاً 5 بار من در طی جنگ مجروح شدم. اکثر عملیات‌ها من تو 17 تا عملیات شرکت کردم، ولی تعداد روزهایی که در جبهه بودم زیاد نیست، 1.5 سال، برای اینکه من فقط تو عملیات ها میرفتم تو جبهه.
چون آموزش رو داده
بودید؟ چون اینجا باید آموزش میدادیم ما.
و قصه جانبازیتون
رو جانبازی من تو فتح المبین موج گرفت منو، 45 روز توی بیمارستان بودم. توی خیبر مجروح شدم، یه بار تو خود داخل شهر مجروح شدم، زدنم. مثلا من مجروح شدم، دستم مجروح شده بود، تیر خورده بود، این دستم اینجوری از این ساقم کلن قطع اینطوری افتاده بود، دوتا استخوناش خورد شده بود، اصلا نه بر نگشتم. حالا گلوله و ترکش خیلی جدی نخوردم، حالا دستم و پام، مثلا این پای چپم مینیسکاش کلن پاره شد، ولی هیچ کدوم به اندازه اون موج گرفتگی سخت نبود. موج گرفتگی توپ 130 خود داخل تانگ سنگر، من بالای سنگر بودم، ترکش به هم نخورد، ولی موجش منو 17-18 متر بلند کرد، پرت کرد اون وقت، که اون از همه سخت‌تر بود موج گرفتگی.
آقای احدی، ماه مبارک رمضان هم شده بودش که در جبهه ها باشی.
بله بله،
یکی
دو بار اتفاق افتاده بود که تو ماه رمضان هم جبهه بودم. تو محرم روزای همیشه داخل چادرها گروهی بودن دیگه، چادرها 12 نفره بودن. تو داخل چادر مول این بود که هر روز یک نفر شهردار میشد، به اصطلاح امورات جمع و جور کردن و غذا پختن و غذا آوردن و غذا ظرف شستن و همه اینها طی 24 ساعت به عهده یه نفر بود. همیشه همینطوری بود. تو ماه رمضون که میشد این بچه‌هایی که شهردار بودن دیگه از زور شروع میکردن، حالا از بعد از زور دیگه اینا شروع میکردن به چیدن سفره و گذاشتن.
به چی میچیدن تو سفره؟
همون چیزای غذاهایی که داشتیم، شام داشتیم.
هنر شهرداری.
آره مثلا حتما خرما بود، خرما حتما بود. زوربیا بعضی موقع بود، بعضی موقع نبود. مونده بود به این که بچه ها کسی بره شهر یا نره شهر. اگر کسی میرفت شهر زولبیا مثلا میخرید میآورد، ولی خرما همیشه بود، چای شیرین حتما بود. اون غذایی که لشکر پخته بود همون رو میآوردن آماده میکردن، بچه ها مینشستن و افطار میکردن.
قشنگی اون سفره افطارها بیچید،
همون سادگیش و اون دیدن چهره خسته بچه ها سر سفره که با شوق روزه رو گرفتن، چون اکثر بچه‌ها روزه می‌گرفتن، تک و توک بودن که مثلا مأموریتی بودن اومده بودن نمیتونستن روزه بگیرن شرعاً. افطار جمعی آنچنان نبود، مثلا بگیم بریم تو حسینیه افطار بگیریم، به ندرت پیش میومد. همه اکثرا داخل چادرهاشون افطار می‌کردن. داخل چادرها افطار می‌کردن. عزیزترین کسانم رو من تو جنگ مثل مهدی شهرپسن، مثل حسین میررضی، مثل حسن احسانی نژاد، اینا رفیقای مثل یدالله کلهر، اینا
دلتون برای کدوم بیشتر؟
بیشتر همه برای مهدی، چون اون استاد منم بود، به جز اینکه فرماندم بود، استاد منم بود مهدی. مهدی یک اسوه‌ای بود در اخلاق و بزرگواری و منش و انسانیت که واقعا من الان 62 سالمه، چه قبل از انقلاب، چه حین انقلاب، چه الان که 40 سال از انقلاب گذشته، انسان به این وارستگی ندیدم، من انسان به این بزرگی ندیدم.
من شاد بشه. دست شما درد نکنه آقای حجی. خاطرات زیبا، نگیم همش شیرین. بالاخره جنگ سختی و تلخی خودش رو داره، ولی اون صفقه و صمیمیت و یکی بودن و اون تلاشی که باعث شده که الان ایران ما پابرجا هست، به خاطر تلاش‌ها و از جان گذشتگی بوده که جوانان ایران در 8 سال دفاع مقدس داشتن. دست شما درد نکنه.
بزرگواری فرمودید. لطف فرمودید.
خیلی دعامون کنید لحظه‌ای افطار. ممنونم. خدا نگهدارش.
احساس میکنم تو را هر لحظه با روح و تنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت، گوید خبر با دل من از جلوه های دگرت، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
این پیامک، ما سیستم پیامکیمون امروز دوچار مشکل شده، اونجا تو اتاق فرمانی بعضی از پیامک ها رو کپی میگیرن، نوشتن که سلام حاج مجید، ناراحت نشی یکم ایمانتون ضعیفه. چرا؟ چون دم افطار جوری میگی سخت بود ولی گذشت، ایمان قوی بشه دو روز هم من والا توانشو ندارم دو روز اونجوری که شما میگی روزه بگیرم. سید مجید بنایی، خوش به حال شما، ایمانتون قویه، من والا راستش ایمانم انقدر قوی نیست. اجازه بدید که از کتاب کشکول شیخ بهایی یه داستان کوتاهی براتون بخونم، صفحه 83. یه داستانی هست از عمر ابن عبدالعزیز. توی خلفای بنی امیه که در واقع از خلافت معاویه ابن ابی سفیان شروع میشه، بعد توی قرن بعد منتقل میشه به بنی العباس و حالا ماجراهای تاریخیش، توی خلفای بنی امیه عمر ابن عبدالعزیز که 3 سالم خلافت کرد، به نوعی میشه گفت حالا بر حسب قضاوت‌های تاریخی تو همه خلفای بنی امیه از همشون بهتر بود و خدمات بیشتری انجام داد، خودش هم بسیار آدم زاهدی بود. توی یک کشکول شیخ بهایی صفحه 83 اینطور نقل شده: سیره عمر ابن عبدالعزیز این بود که هر شب عالمان و پارسایان را جمع می نمود و در محفل او از مرگ و قبر و روز قیامت سخن گفته می شد و آنگاه چنان گریه کردند که گویی پیش رویشان مرده ای قرار دارد. در دوره خلافت سلیمان ابن عبدالملک، عمر ابن عبدالعزیز یک روز در کنار او ایستاده بود که ناگهان صدای رعد و برقی از آسمان بلند شد. سلیمان از صدای تند آن به شدت وحشت نمود و خود را به اسب تکیه داد. ابن عبدالعزیز گفت این صدای رحمت اوست، یعنی رعد و برقی میاد خب باران و رحمت میباره دیگه، میگه رحمت اوست که انسان ترسناک است، وای که تنین عذابش چگونه خواهد بود. یاد یه ماجرایی افتادم، ببخشید، یه داستانی از این آقای عمر ابن عبدالعزیز. کسی بود که خب حدود 90 سال بعد از خلافت، یعنی در دوره خلافت معاویه ابن ابی سفیان، یکی از سنت‌های سیئه‌ای که باب شد لعن امیرالمومنین علی علیه السلام بود که خب خیلی تو تاریخ بحث شده راجبش. اونقدر این سنت رو بنی امیه روش تأکید داشتن که مثلا بعضیا اگر نعوذ بالله، خدا ما رو ببخش، من گفتنش، اگر کسی مثلا تو نمازش فراموش میکرد حضرت امیر رو، خدا ببخشه، جسارتی بکنه یا لعن بکنه، حتما قضاشو به جام. اینقدر سفت و سخت جا افتاده بود این سنت. کسی که این سنت رو برانداخت همین شخص خلیفه عمری عمر ابن عبدالعزیز بود که موقعی که بچه کوچیکی بود تو مدینه یه پیرمردی باهاش راجع به این قضیه صحبت میکنه و بهش میگه که این کار درست نیست، این تو ذهنش میمونه، براش توضیح میده، این تو ذهنش میمونه تا موقعی که به خلافت میرسه. عمر ابن عبدالعزیز بیش از 3 سالم خلافت نکرد و از دنیا رفت. ماجراش به این ترتیب بود که ایشون میخواست یه این سنت ور بیفته، یه نقشه‌ای کشید، چون انقدر اتفاق دیگه سفت و محکم جا افتاده بود که نمیتونست بالاخره به این راحتی بگه آقا دیگه کسی بر منابر، مثلا هر وقت می‌خواستن خطبه بخونن دیدین روحانیون بالای منبر خطبه می‌خونن میگن که والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، پیغمبر رو صلوات به پیغمبر می‌فرستن، پشت سرش حتما بلا استثناء در تمام بلاد اسلامی اینو جا انداخته بودن که حضرت امیر رو لعن کنن، یعنی دیگه اصلا یه سنت جا افتاده بود. عمر ابن عبدالعزیز می‌خواست این سنت رو ور بندازه، خیلی بهش فکر کرد. یک روزی یک جوان غیر مسلمانی رو، یک جوان یهودی رو باهاش صحبت میکنه، میاره تو دارالخلافه، میگه من میخوام این کار رو انجام بدم، تو به من کمک کن، این نقش رو بازی کن. باش، خیلی خوب. به یه بهانه‌ای تمام علما و عمرا و مثلا عمرای ارتش و خدمتتون عرض شود که علمای بزرگ و اینا رو به یه بهانه‌ای توی دارالخلافه جمع کرد، مثلا راجع به یه موضوع خیلی خیلی مهمی می‌خوایم مشورت کنیم، همه جمع باشن. بعد ما در حالی که داشتن با هم دیگه راجع به اون موضوع خیلی مهم صحبت می‌کردن، غلام خلیفه اومد گفتش که یه جوان یهودی اومده و می‌خواد که شما رو ببینه. گفت آقا ما وسط یه همچین جلسه مهمی شما توقع داری من؟ نه برو بگو بعداً بیاد. حالا اینا داشتن فیلم بازی می‌کردن، یعنی می‌خواستن که در واقع نمایشی بود که از قبل آماده کرده بودن که مقدمه یک سوالی بشه از اونها. خدمتتون عرض شود که میره دوباره غلامه میاد میگه که آقا این خیلی اصرار داره، این جوان خیلی اصرار داره شما رو ببینه، جوان غیر مسلمان. عمر ابن عبدالعزیز میگه که خب حالا خسته شدیم، بزنین یه خستگی در بکنیم، به قول خودم امروز تا یه چایی بخوریم، بیاد این جوان ببینیم چی میگه. میگن باشه بیاد ببینیم چی میگه. میان و بعد خلاصه جوان میاد که میگه، خلیفه بهش میگه که خب بگو حرف چی بود وسط یه همچین جلسه مهمی اینقدر اصرار داشتی منو ببین. گفت من میخواستم در حضور این همه بزرگانی که اینجا جمع شدن از دختر شما خواستگاری کنم. بعد همه یه ذره تعجب میکنن، یه ذره غیظ میکنن، یا آقا تو به چه جرأتی به خودت اجازه میدی که بیای غیر مسلمون بیای از خلیفه مسلمین دخترشو خواستگاری کنی. میگه آقا حالا من خوشم اومده، دوست دارم با خلیفه فامیل بشم، چه عیبی داره؟ خب میخوام داماد خلیفه بشم. خلیفه یه ذره منومنی میکنه و میگه که والا راستشو بخوای نمیشه یه همچی چیزی توی فقه ما امکان پذیر نیست، ما نمیتونیم دختر به غیر مسلمون بدیم. این جوانی که قبلا باهاش حالا عمر ابن عبدالعزیز باهاش هماهنگ کرده بود، برگشت گفتش که نه اتفاقا جایزه، میشه، امکان پذیره. اون علمایی که اونجا نشستن گفتن آقا تو داری دین ما رو به ما یاد میدی چی جایزه چی جایز نیست، خجالت نمیکشی بلند شو اومدی پیش خلیفه مسلمین با بی ادبی دخترشو خواستگاری میکنی، بعد تازه حلال و حرام دین ما رو تو داری به ما یاد میدی؟ حالا با توجه به اون هماهنگی که گفتم خلیفه باهاش کرده بود، عمر ابن این جوان یهودی برمیگرده میگه آقا پیغمبر خودتون این کارو کرده. گفتن کی پیغمبر ما این کار؟ گفت آقا این علی ابن ابی طالب، میگه شما صبح تا شب لعنش میکنین بالای من، بالاخره مسلمون بود یا نبود؟ اگر مسلمون بود پیغمبرتون چرا دخترشو بهش داد؟ ایشون شوهر حضرت زهراست. اگر مسلمون بود چرا اینقدر صبح تا شب لعنش میکنین؟ این سوالی بود که عمر ابن عبدالعزیز به اون جوان یاد داده بود. بعد همه یه لحظه توی تأمل میرن و بعد عمر ابن عبدالعزیز یعنی که خلیفه مسلمون میگه آقا جوابشو بدین، هر کی جوابشو داره بده. یه ذره فکر میکنم میگن خب آره اگر مسلمونه ما چرا باید صبح لعنش کنیم، اگر مسلمون نیست پیغمبر چجوری دخترشو بهش داد و با هم ازدواج کردن؟ بعد که میگه خیلی خوب حالا که جوابی ندارین بدین، از این به بعد دیگه لعن علی ابن ابی طالب بر منابع ممنوعه و کلا ممنوع، یعنی دستورالعملی نوشت در کل بلاد اسلامی که از این به بعد دیگه چنین سنت سیئی اتفاق نیفته. و او کسی بود که این سنت بد رو ور انداخت و حالا خدمات دیگه‌ای هم ایشون انجام دادش. سعدی هم یه شعر جالبی داره در موردش که سالی قحطی اومد تو دمشق و بعد میگه که شعر یادم رفت، من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان روخم زرد کرد.
این روزها آسمان همه رحمت است و زمین پهنه از نور در این ضیافت آتش‌آن.
زمزمه نیاز و بوی قرآن چه عالمی داره شبای قدرش، شبایی که واسه دلای عاشق خورشید صد بهار ماه بدرش. فردا تموم عاشقا میدونن تو دست هر کسی یه شاخ نوره، یه پنجره یه آسمون روشن رو به دلای عاشق و زلاله.
آرش از اهواز پیامک زده، شما که پیامک های ما رو نمیخونید بیجا میکنید میگید پیامک بدین. والله العظیم قم خوردن و ها والله العظیم ناصالح و ناصادقتر از خودتون خودتونین و کلن افتضاحید. من به خاطر قطع شدن سیستم پیامکیمون قطع نیست، این موس یا موشوارهی که جلوی منه، چقدر این کلمه یه جوریه، موسی که جلوی منه مشکل داره، من نمیتونم پیامک رو جابجا کنم باز کنم و بخونم، عذرخواهی میکنم. ولی حالا میگید پیامک رو نمیخونی، پیامک شما رو خوندیم. یه بزرگواری هم سال روز وفات پدر منو تسلیت گفته، دم شما گرم، خدا انشالا جمعی پدرها رو بیامرزه. بزرگ اینایی هم که دارم میخونم تو اتاق فرمان کپی پیست کردن، کپی پیست چی میشه فارسیش نمیدونم، من دارم از روم میخونم. با سلام، همه این سوالات انسان خوب یا بد از خودش به جا میاره، مخصوصا از درون، و اخلاق انسان همیشه یک همسایه یا رفیق. آقا نمیدونم، خیلی جمله بندیش حسن از شیراز داداش گلم، خیلی جمله بندیات ناجوره، میخونم مخاطب اذیت میشه.
بیشتر شما به سراغ همسایه هاتون میرید یا اونا سراغ شما میگیرن؟
اونا بیشتر میرید، شما یک کار فنی میدونیم مثلا. آره ستون بچه
یعنی فقط میان که شما کارای فنی شون
به دفتریاشون مثلا بینشون اختلاف افتاده کاری داشته باشین، هر کاری که داشته باشه تماشا تو باچه فرانسه اینجا.
ولی خوبه، خیلی خوبه،
ولی آدم های خیلی خوبی هست. خدا رو شکر، خدا رو شکر، هزار مرتبه شکر.
ایشالله که همیشه همه همسایه ها برام انقدر خوب باشن.
الهی الهی.
آخرین باری که به داده یکی از همسایه هاتون رسیدین کی بود؟
شاید بگم 53 ساعت پیش بوده. ایشون اختلاف با پدرش داشت، همین پسر این خانواده. من باش صحبت کردم، متقاعدم شد، ایشون قبول کرد.
خدا رو شد. اسم شریفتون هم اگر مایلین بفرمایید.
مدی هستم، علی نوری.
از بابت همه کوتاهی‌ها من عذرخواهی میکنم. تا فردا، خداحافظ.
سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
خوبه بدونیم ما شیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس تولید میشه. ما شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از آیاتی که فکر میکنم خیلی هم بلدین آیه است از قرآن، سوره مبارکه انعام آیه 160. بذارید من این آیه براتون بخونم، یه نکته خیلی قشنگی درش هست. خدا میفرماد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، اگر کسی یه کار خیر بیاورد 10 برابر پاداش میگیره، و من جاء بالسیئه، اگر کسی یه کار نادرستی انجام بده فلا یجزا الا مثلها، به همون اندازه عقوبت میشه، و هم لا یظلمون، خدا به کسی ستم نمیکنه. خب عده‌ای در فهم این آیه دچار اشتباه شدن. برخی فکر کردن من عمل بالحسنه یا من عمل الحسنات. ما همچین چیزی نداریم. خدا می‌فرماد من جاء بالحسنه، یعنی انجام دادن یک کار خوب یه تعریف داره، حفظ و نگهداری اون یک بحث دیگه است. خدا میگه اگر کسی کار خوب رو بتواند با خودش بیاره تا روز قیامت. ای بسا کسانی که انفاق میکنن اما بعدش انقدر منت میذارن مثلا اون انفاقه رو از بین میبرن. حق اعمال یعنی همین دیگه. ایمان میارن، نماز میخونن، با دروغ گفتن و غیبت کردن اصلا همشو از بین میبرن. روزه میگیرن، با بی‌توجهی ظلم کردن همه رو از بین میبرن. این من جاء بالحسنه نیست، یعنی کسی بیاورد. اینو در نظر داشته باشیم، کسی بیاورد کار خیر رو 10 برابر پاداش میگیره. البته از اون طرف هم ما رفتارهای نادرست رو میتونیم به نوعی بپوشونیم. یعنی اگر کسی مثلا یک گناهی مرتکب شده اگر توبه کنه خداوند میفرماد کفر عنهم سیئات، ما اونها رو میپوشونیم. اما اگر کسی اونها رو نتونست از بین ببره خب روز قیامت به